رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. سلام شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. ساعت 7:30 شب جمعه 8 ثور 1394 خورشیدی که برابر می شود به 11 قبل از ظهر جمعه 8 ماه می سال 2015 در واشنگتن. برنامه را با سرخط چند خبر آغاز می کنیم.
رهایی افراد اختطاف شده در ولایت پکتیا، کشته شدن 7 تن در سقوط هلیکوپتر در پاکستان و تشدید حملات هوایی عربستان سعودی بالای شورشیان حوثی در یمن.
بعد از تقدیم مشروع خبرها در برنامه این ساعت این گزارش ها و مطالب را تهیه کرده ایم. رئیس مجلس سنا در افغانستان خواهان اعاده حیثیت شده است. گزارش است که تقدیم شما می شود یاد بود از 70 سالگرد ختم جنگ جهانی دوم و فعالیت های اجتماعی گروه دولت اسلامی در جلب و جذب جوانان را نیز در این برنامه گنجانیده ایم. و بعد از گزارش ها برنامه صحیح گفت شنود یا خبر عطری را خواهید شنید. با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. خبرهای این ساعت را همکارانم ژیلا سمیعی و خالد مفتون تقدیم می کند.
با تقدیم سلام مجدد، مقامات محلی ولایت پکتیا روز جمعه گفتند که از جمله 36 تنی که در آن ولایت توسط افراد مسلح اختطاف شده بودند، 30 تن آنان رها گردیدند. عبدالولی صحی، معاون والی پکتیا، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که اختطافچیان 30 تن از افراد ربوده شده را آزاد کردند. شماره از مقامات آن ولایت گفتند که رهایی افراد اختطاف شده به میانجیگری بزرگان و متنفذین محلی صورت گرفته است. آنها میگویند که تلاش‌ها برای رهایی 6 تن دیگر هنوز هم جریان دارد. مقامات ولایت پکتیا گفتند که افراد مسلح ناشناس روز پنجشنبه غیر نظامیان را در جریان بازی کرکت در ولسوالی زازی ایوب اختطاف کردند که اکثر آنان متعلمین مکتب بودند. 3 معلم نیز در بین اختطاف شدگان بود.
ولسوالی نوه ولایت غزنی بعد از 13 سال از تصرف طالبان خارج شد. شهر بیشتر از ظفر بامیانی.
مسئولین محلی ولایت غزنی میگویند که نیروهای امنیتی افغان بعد از بیشتر از یک دهه ولسوالی نوه را از تصرف طالبان خارج ساختند. این مسئولین میگویند که عملیات بدر به رهبری نیروهای خاص افغان و قلی اردوی 203 تندر از 13 روز به این سو از طرف شرق و جنوب ولسوالی نوه برای خارج ساختن طالبان از این ولسوالی راه اندازی شده بود که امروز جمعه به صورت کامل این ولسوالی به کنترل دولت درآمد. اسدالله انصافی، امیر امنیت قماندانی امنی ولایت غزنی، در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
تصدیق نیست که چقدر نیرو به اونجا جا به جا خواهد شد. فعلا ما به اصطلاح توانایی از او را دولت داره که در اونجا نیرو را جا به جا کنه و ولسوالی را فعال بسازه یا خیر.
غزنی از ولایت نارام کشور است که مخالفان دولت در شماری از ساحات آن حضور گسترده دارند. محمد علی احمدی، معاون سرپرست اداره محلی ولایت غزنی، در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت: آقای احمدی میگوید که در طی این عملیات شماری از راه‌های ناامن و ده‌ها قریه‌جات ولسوالی‌های اندر و گیلان نیز از حضور طالبان در غزنی پاکسازی شده است. به گفته مسئولین در این عملیات یک عسکر اردو کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند.
در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر در شمال پاکستان، حداقل 7 تن به شمول سفرای فیلیپین و نروژ و خانم‌های سفرای مالزیا و اندونزیا در پاکستان کشته شدند. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنوید.
مقامات پاکستانی گفتند که آن هلیکوپتر روز جمعه در منطقه دره نلتار سقوط کرد. 2 پیلوت و 1 خدمه نیز در میان کشته شدگان است. جنرال عاصم بجوال، سخنگوی نظامی پاکستان، در صفحه توییترش نوشته که سفرهای پولند و هالند در جمع نجات یافتگانند و شدت جراحات آنان متفاوت است. طالبان پاکستانی مسئولیت سقوط آن هلیکوپتر را به عهده گرفته ادعا کردند که آنان نواز شریف صدر اعظم آن کشور را هدف قرار دادند. ولی تلویزیون دولتی پاکستان به نقل از خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان گزارش داده است که سقوط آن هلیکوپتر فقط به دلایل نقص تکنیکی صورت گرفته است، نه اعمال دهشت افکنی. دفتر نواز شریف گفته است که صدر اعظم پاکستان از طریق طیاره راهی منطقه گلگت بود، ولی بعد از خبر سقوط هلیکوپتر دوباره به اسلام آباد برگشت. وزارت خارجه پاکستان تا یک اعلامیه گفت که سفرهای بیش از 30 کشور با خانواده هایشان و همچنان شماری از مقام های پاکستانی توسط طیاره C-130 به شهرک گلگت مواصلت کرده بودند و از آنجا توسط 4 هلیکوپتر به دره نلتر برای یک سفر تفریحی 3 روزه منتقل شدند. هلیکوپتری که سقوط کرد 17 سرنشین داشت.
صدای آمریکا، آشنای شما.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مقامات عراقی میگویند که در نتیجه 2 حمله انتحاری بر یکی از مساجد پیروان شیعه واقع در شمال آن کشور، حداقل 22 نمازگزار کشته شد و حداقل 41 تن دیگر زخمی گردید. یک افسر پلیس عراق میگوید که حمله کننده انتحاری با موتر مملو از مواد انفجاری نخست بالای مسجد زهرا واقع در شهرک بلدروز بعد از آن حمله کرد که نمازگزاران بعد از ادای نماز جمعه در حال ترک مسجد بودند. و تعقیب آن انتحار کننده دیگر بالای کسان انتحاری کرد که بعد از حمله اول در آن منطقه جمع شده بودند. شهرک بلدروز در 70 کیلومتری شمال شرق بغداد مرکز عراق قرار دارد. تا حال هیچ گروهی مسئولیت این حملات را به دوش نگرفته است، ولی زن آن می رود که تندروان گروه دولت اسلامی در عقب این حملات باشند، زیرا آنان مسلمانان شیعه را بدعتکاران تلقی می کنند.
مقامات عربستان سعودی و یمن میگویند که عربستان سعودی حملات هوایش را بر ضد شورشیان حوثی در یمن تجدید کرده و در جریان شب گذشته و صبح روز جمعه بیش از 50 حمله هوایی را بر ضد شورشیان حوثی انجام دادند. حملات هوایی آتش بس مشروط 5 روزه را که یک روز قبل توسط جان کری وزیر خارجه آمریکا و وزیر خارجه عربستان سعودی اعلام شد مورد سوال قرار داده است. آتش بس به خاطر رسانیدن کمک های بشری به میلیون ها غیر نظامی در یمن جنگ زده صورت گرفته است. در جریان جنگ های اخیر در آن کشور بیش از 1400 تن کشته شدند. بر اساس گزارش ها ائتلاف اوایی به رهبری عربستان سعودی ولایت شمالی صادر را بعد از آن مورد هدف قرار داد که شورشیان حوثی شهرهای سرحدی عربستان سعودی را مورد حملات راکتی قرار داد. خبرگزاری عربستان سعودی روز جمعه گزارش داد که در نتیجه حملات هوایی آن کشور یک فابریکه تولید ماین، یک محوطه مخابراتی و یک مرکز فرماندهی در یمن تخریب گردیدند.
یک گروه حقوق بشر سوریه حکومت بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور را متهم کرده است که آنان در جریان حملات اخیرشان از گاز زهرآگین کلورین استفاده کردند. شبکه حقوق بشر سوریه گفته است که در نتیجه استفاده از گاز کلورین 1 تن کشته و 60 تن دیگر و روز پنجشنبه در آن کشور بعد از آن زخمی شدند که هلیکوپترهای حکومتی بمب‌های بیلری را که مملو از گاز کلورین بود حداقل در 3 محل پرتاب کردند. با تعقیب استفاده از گاز سرین بالای مناطق شورشان در سال 2013 آقای اسد توافق کرد تا سلاح‌های کیمیایی خود را از بین ببرد، ولی کلورین بخشی از سلاح کیمیایی به شمار نمی رفت زیرا از آن در بخش‌های غیر نظامی استفاده می شد.
حزب محافظه‌کار بریتانیا که رهبری آن را دیوید کامرون صدر اعظم آن کشور بر عهده دارد روز پنجشنبه پیروزی قاطع را در انتخابات آن کشور به دست آورد. پیروزی محافظه‌کاران در حالی به دست آمده که نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌داد که رقابت‌های انتخاباتی در بریتانیا بسیار تنگاتنگ است. نتایج انتخابات موجود شد تا رهبران احزاب مخالف به شمول ایت میلیبند رهبر حزب کارگر از موقفش استعفا دهد. در پهلوی آقای میلیبند نیک گلک رهبر حزب لیبرال دموکرات بریتانیا و ناجیل فراج رهبر حزب شاهی مستقل بریتانیا نیز از موقفشان استعفا کردند.
رئیس جمهور اوکراین روز جمعه گفت که از آغاز جنگ در ماه اپریل سال گذشته میان حکومت آن کشور و جدایی طلبان طرفدار روسیه تا حال حدود 7000 تن در شرق آن کشور کشته شده است. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
پترو پریشنکو رئیس جمهور اوکراین که در پارلمان آن کشور سخنرانی میکرد همچنان گفت که بیش از 10000 نفر دیگر از حساب باقی مانده است. اخیراً سازمان ملل متحد اعلام کرد که تعداد کشته شدگان در اوکراین حدود 6100 تن می باشد. در جریان سخنرانی در پارلمان اوکراین، آقای پریشنکو همچنان گفت که 1657 تن از سربازان اوکراینی نیز در جریان جنگ های آن کشور کشته شدند و دلیل آن را تجاوز روسیه عنوان کرد. مسکو همواره ادعای فراهم آوری تجهیزات و یا نیروی انسانی را برای جدایی طلبان رد کرده، ولی در عرصه دیپلماسی از جدایی طلبان به صورت واضح حمایت کرده است. آقای پریشنکو همچنان گفت که دخالت روسیه در جنگ اوکراین را واداشته است تا آن کشور بیشتر با غرب نزدیکی کند.
و وزارت عدلیه ایالات متحده احتمال وقوع خشونت‌های حقوق مدنی را توسط پلیس بالتیمور تحقیق خواهد کرد. این اقدام بعد از شورش‌های صورت می‌گیرد که یک مرد سیاه‌پوست در جریان توقیف پلیس در شهر بالتیمور جان باخت. وزیر عدلیه ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که وزارت عدلیه تحقیقات را امروز راه اندازی خواهد کرد که آیا دیپارتمنت پلیس بالتیمور در اعمال دخیل بوده است که برخلاف قانون اساسی و یا قوانین فدرال باشد یا خیر. پایین اخبار.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و حالا می پردازیم به گزارش های این ساعت. رئیس مجلس سنای افغانستان بر روز جمعه اظهارات دو تن از اعضای پلیس جرگه را که گویا اعضای خانواده رئیس مجلس سنا در ولایت ننگرهار با دهشت افغانان همکاری دارن رد نموده و از حکومت خواست تا تحقیقات همه جانبه را در این زمینه انجام دهد و حقایق را به مردم برملا سازد. رئیس مجلس سنا خواهان اعاده حیثیت خود و خانواده‌اش شده و حکومت را هشدار داده در صورتی که اگر در ظرف یک هفته به قناعتش و قناعت خانواده‌اش پرداخته نشود، مسئولیت عواقب ناگوار برخواست از این رویداد به دوش حکومت خواهد بود. شرح بیشتری را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنوید.
عبدالهادی مسلمیار رئیس مجلس سنای افغانستان روز جمعه در یک نشست خبری در کابل راجع به اظهارات دو تن از اعضای ولسی جرگه آقایان حاج ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه و لاله حمیدزی نماینده مردم قندهار در ولسی جرگه که گویا خانواده رئیس مشران جرگه در ولایت ننگرهار با تروریستان همکاری دارد برای شفته گردیده از رئیس جمهور و رئیس اجرای حکومت وحدت ملی خواست در این زمینه تحقیقات همه جانبه انجام داده حقایق را بر مردم برملا سازد. رئیس مجلس سنا ضمن نکوهش اظهارات دو تن از وکلا خواهان اعاده حیثیت خود، خانوادهش و حتی مجلس سنا شد.
ز یو ځل بیا دلالی او د ولسی جرګې دغه ورځ د رئیس ریاست مجلس چې ظاهر درلود دغه خبرې غندم او دا وایم چې
من یک بار دیگر اظهارات لاله و رئیس مجلس آن روز ولسی جرگه حاج ظاهر قدیر را تقبیح می کنم و از حکومت رئیس جمهور و رئیس اجرایه می خواهم که این موضوع را همه جانبه بررسی نماید تا به ملت واضح شود. هرگاه این اتهامات ثابت نشود، من خواهان اعاده حیثیت خود، حیثیت مجلس و حیثیت خانواده خود می باشم و این حق شرعی و قانونی من است که این هر دو شخصیت محاکمه شوند. آقای مسلمیار به ادامه گفت خانواده‌اش با طالبان و داعش به دلیل اینکه مردم افغانستان را به قتل می‌رسانند دشمنی آشکار دارد و در طول 14 سال گذشته هم در دفاع از نظام کنونی بیشتر از 17 تن را قربانی دادند. رئیس مجلس سنا در این کنفرانس خبری موضوع نسبتاً سخت‌تر اتخاذ نموده به حکومت ضرب الاجل یک هفته‌ای داده گفت
کچیر تا پیا هفته کی مونتا از مون مجلس تا قناعت را نپریشی.
هرگاه در ظرف یک هفته به ایشان و مجلس سنا قناعت داده نشود، مسئولیت عواقب ناگوار برخواسته از این رویداد به عهده اعضای ولسی جرگه و رئیس ولسی جرگه، حکومت و رئیس حکومت خواهد بود. اما لاله حمیدزی نماینده مردم قندهار در ولسی جرگه به این باور است که ایشان هرچند از حوزه قندهار کاندید شده وارد مجلس شدند، مگر خود را نماینده همه مردم افغانستان می داند و مطرح کردن هر گونه مسائل مهم مملکتی و شریک ساختن آن با مردم را از جمله وظایف خود می داند. به قول آقای لاله، این موضوع از زبان سایه منصبان ارشد ریاست امنیت ملی در جلال آباد شنیده شده است و حالا رئیس مجلس سنا بر امنیت ملی فشار وارد می کند.
امنیت ملی بندیش کدون فشار دوی بندیش در سنا مجلس رئیس تراوری غیر قانونی.
هر گونه فشار را که رئیس مجلس سنا بالای امنیت ملی وارد می کند کاروی است که خود غیر قانونی بر مسند قدرت نشسته است. مگر کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه در این مورد تحقیقات می کند. من به عنوان نماینده مردم این حق را دارم که این چنین قضایا را با مردم افغانستان شریک سازم و از فشارها و تهدیدات کسم هراس ندارم. حسیب صدیقی سخنگوی امنیت ملی این موضوع را یک افوا و شایعه خوانده با این الفاظ رد کرد.
بعضی افوا و آوازا را میشنیم که گویا بعضی شبکه‌های تروریستی در ولایت جلال آباد که ما چند روز پیش اون را دزدید کردیم، گویا با خانواده جناب فضل‌الهادی مسلمیار رئیس مجلس سنای افغانستان ارتباط داشتن، که ما این افوا و آوازا را کاملا رد میکنیم و هیچ حقیقت نداره.
و قول آقای مسلمیار این بار نخست نیست که بالای وی و اعضای خانوادهش اتهام وارد می شود که گویا با مخالفان مسلح نظام همکاری دارند، بلکه در گذشته هم این چنین اتهامات در دوران کمپین انتخاباتی ریاست جمهوری سال 1393 خورشیدی نیز مطرح شده بود که بعداً به عنوان یک دسیسه و توطئه رد شد.
تقدیر از رولا غنی به خاطر تقویت کار زنان در جامعه افغانستان در محفلی در انستیتوت دموکراتیک ملی در واشنگتن. مراسم تقدیر از بانوی اول افغانستان و اعطای جایزه به سازمان اجتماعی زنان کارگر سه‌شنبه شب از رادیو آشنا و چهارشنبه از تلویزیون آشنا.
در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا، هشتم ماه می مصادف است با 70مین سالروز پایان جنگ جهانی دوم و پیروزی قوای متحدین، اما برخی کسانی در جنگ شرکت داشتند تا هنوز هم زنده است و خاطرات آن زمان جنگ را فراموش نکردند. کاترین گوبسن خبرنگار صدای آمریکا مطلب در رابطه دارد که برگردان دریان را از قدیر مشرف میشنوید.
ماریل هانکاک در جمع 16 میلیون سربازی بود که در جنگ دوم جهانی حضور داشت و تا دم مرگ هم پیش رفته بود. ماریل در حالی که به تیاره هایی که قرار است امروز به مناسبت 70مین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم یا روز وی ای به پرواز در آن می نگریست، دوران سربازی خود را به یاد آورد و گفت که آن زمان 19 ساله بوده که به خدمت سربازی گماشته شده بود.
قبل از آن سوار طیاره نشده بودم و نگفتن نباید گذاشت که حتی یک تفنگ را در دست هم نگرفته بودم. بسیار ترسیده بودم.
ماریل در آن جنگ در جمع سربازانی بود که مسئولیت کار در طیاره های بمفگن B-17 را داشتند، طیاره هایی که آلمان را بمباردمان میکرد و هر کدام 10 خدمه داشت.
از زمانی که ما را در این تیاره ها وظیفه دار ساختن، تمام زندگی ما B-17 شده بود. در یک محل می خوابیدیم، یک جا غذا می خوردیم، یک جا به شهر می رفتیم و خلاصه هیچ کاری را بدون یک دیگر انجام نمی دادیم.
ماریل و همقطارانش در داخل تیاره هایی که داخل آن بسیار سرد بود و همواره هدف بم و شلیک های ضد تیاره قرار می گرفت، 36 عملیات را موفقانه انجام دادند. اما عملیات 37 همه چیز را تغییر داد.
ما 17 تیاره B-17 را که هر یک 10 خدمه داشت از دست دادیم.
ماریل شخصا 3 تیاره جنگی آلمانی را در آن عملیات سقوط داد و بعد از آن که تیاره اش در حال سوختن بود با پاراشوت پایین آمد. او میگوید بالای یک درخت فرود آمده بود و دستگیر شد و با گستاپو که پلیس خفیه آلمان نازی بود تسلیم داده شد. پس از تحقیقات، ماریل به کمپ اسرای جنگی که به نام کمپ استالک لوفت 4 نامیده می شد منتقل شد. اما با نزدیک شدن پیروزی متحدین، آلمانی ها اسرا را از کمپ خارج کردند.
در این راهپیمایی 2000 مرد جان خود را از دست دادند. من آن را راهپیمایی می گویم، اما در واقع این رفتن به سوی مرگ بود.
در هشتم ماه می سال 1945 میلادی به خشونت ها در اروپا پس از 6 سال جنگ پایان داده شد. ماریل می گوید چنان خسته و درمانده بود که نتوانست مانند دیگران احساسات مشابه دیگران را در روز پیروزی تجربه کند.
آنچه در روز پیروزی اتفاق افتاد به یاد ندارم. نمی دانم که خوشحال بودم یا نه. به یاد نمی آورم. شاید به خاطر اینکه آنقدر گرسنه بودم که قدرت جست و خیز را نداشتم.
در حالی که در اروپا مردم جشن گرفته بودند، ماریل فقط به چیزهای کوچک فکر میکرد.
حوالین حمام و حوالین غذای گرم را بعد از یک سال تجربه کردم که هم حمام و هم غذا لذت بخش بود.
اردوی ایالات متحده به پاس خدمات مریل به او ستاره نقره و مدال پرپل هارت را اهدا کرد.
روزی که یک جنرال دو ستاره ای این مدال ها را به یونیفرم نصب کرد، گریه کردم.
از 16 میلیون مرد که در جنگ جهانی دوم سهم داشتند، 1 میلیون آن هنوز هم زنده است.
از 7 تا 7، 7 روزه 7.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستید که ساعت 7 شام تا 7 صبح روی موج 100.5 FM نشرات دارد. در آخرین گزارش این بخش به نظر می رسد که عقب نشینی گروه دولت اسلامی در میدان جنگ اثر اندکی بر موفقیت آن گروه در صحنه رسانه های اجتماعی داشته باشد. این امر باعث اعتراض قانونگذاران ایالات متحده شده که می گویند که استراتژی اینترنتی واشنگتن پر از اشتباه است. جف سلدن خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. در حالی که تحقیق کنندگان عمیق‌تر حمله روز یکشنبه به نمایشگاه کارتون‌های منسوب به حضرت محمد را در شهر گارلند تکساس پیگیری می‌کنند، گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را عهده‌دار شده است. این موضوع نگرانی‌های تازه‌ای را در آمریکا به وجود آورده است. رون جانسون رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس سنای آمریکا میگوید که دستگیری ها افشاگری ها در حال حاضر رو به ازدیاد است و تکرار این عمل کرد نیز افزایش یافته است. گفته های جانسون اشاره به دستگیری بیش از 10 تن بود که تحت تاثیر گروه دولت اسلامی و یا گروه های دهشت افغان دیگر قرار گرفته و به خارج از کشور سفر نمودند تا دوباره حملات را در داخل ایالات متحده انجام دهند. یکی از چند چیزی که به این قضایا ارتباط می‌گیرد و جوانان را به خود جلب کرده است، حضور گروه دولت اسلامی در رسانه های اجتماعی می باشد. جیم برگر، یکی از نویسندگان کتاب تحت عنوان داعش، دولت دهشت افغان، میگوید او میگوید در اینجا حس دوستی و صمیمیت موجود است. فردی که عضو داعش باشد میتواند پیام احساساتی و عاطفی را از سوریه توییت کند، روابط قوی را با کسی که در ایالات متحده نشسته ایجاد کند. مقامات استخباراتی میگویند گروه دولت اسلامی بیش از هر گروه دیگر دهشت افغان نظامی روی بهره‌مند شدن از قدرت‌های اجتماعی به منظور جلب و جذب افراد جوان توجه می‌کند، جوانانی که خود را در انزوا احساس می‌کنند یا هم آزرده و یا هم ماجراجو هستند. مبین شیخ، یک تنرب سابق که در بخش امنیتی کانادا کار کرده بود، میگوید که بسیاری از پیام هایی که باید به مخاطبان هدفمند می رسید با آنها نرسیده است. او میگوید اگر شما می خواهید که علیه استخدام یک جوان 15 ساله مبارزه کنید، پس باید شما با جوانان 15 ساله دخیل باشید. کارشناسان استدلال می کنند که نشر پیام ها در رسانه های اجتماعی در حال حاضر می تواند بیشتر از توییت هایی باشد که ایالات متحده آن را ارائه می کند.
غلط هستیم که گویند بدلی را از دل را غلط هستیم که گویند بدلی را از دل را دل مرز غصه خون شد دل و خبر ندارد
توجه کنید به خلاصه چند خبر از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقامات محلی ولایت پکتیا روز جمعه گفتند که از جمله 36 تنی که در آن ولایت توسط افراد مستلح اختطاف شده بودند، 30 تن آنان به میانجیگری متنفذین محلی آزاد شدند. مسئولین امنیتی ولایت غزنی میگویند که نیروهای امنیتی افغان بعد از 13 سال ولسوالی نوایا را از طرف طالبان بیرون کردند. در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر در شمال پاکستان، حداقل 7 تن به شمول سفرهای فیلیپین و نروژ و خانم‌های سفرهای مالزی و اندونزی در آن کشور کشته شدند. مقامات پاکستانی گفتند که این هلیکوپتر روز جمعه در منطقه دره نلتار سقوط کرد و دو پیلوت و یک خرمنیز شامل کشته شدگان می‌باشند. مقامات عراقی میگویند که در نتیجه دو حمله انتحاری بر یکی از مساجد پیروان شیعه واقع در شمال آن کشور حداقل 22 تن کشته و حداقل 41 تن دیگر زخمی شدند. مقامات عربستان سعودی و یمن میگویند که عربستان سعودی حملات هوایی‌اش را بر ضد شورشان حوثی در یمن تشدید کرده و در جریان شب گذشته و صبح روز جمعه بیش از 50 حمله هوایی را بر ضد شورشان انجام دادند. یک گروه حقوق بشر سوریه حکومت بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور را متهم کرده است که آنان در جریان حملات اخیرشان از گاز زهرآگین کلورین استفاده کردند. و حزب محافظه‌کار بریتانیا که رهبری آن را دیوید کامرون صدر اعظم آن کشور بر عهده دارد، روز پنجشنبه پیروزی قاطع را در انتخابات آن کشور به دست آورد. پیروزی محافظه‌کاران در حال به دست آمده که نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که